هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما عزیزان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30036 37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازیم. آرمان تیم قیصریه جامعه پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایداره. با ما همراه باشید. یکی از مفاهیم بسیار مهم و پرتکرار این روزها مفهوم شغل یا کار هست. قیصریه از اونجایی که در حوزه جامعه شناسی بازار برنامه تولید میکنه، یکی از انواع بازار رو به بازار کار اختصاص داده. اینکه اکنون بازار کار چگونه است، در گذشته چگونه بوده و در آینده چه اتفاقاتی برای بازار کار رقم خواهد خورد، از موضوعات بسیار اساسیه که نهادهای حکمران نسبت به اون حساسیت نشون میدن و در صورتی که نیاز باشه حتی با سیاست‌گذاری‌های خاصی میان و قوانین جدید، شکل جدیدی رو به حوزه کار میبخشن. خب طبق روال هر برنامه میزبان یکی از خبرگان و کارشناسان هستیم که در خصوص موضوع برنامه از نظرات و بیاناتشون بهره‌مند میشیم. این هفته در خدمت جناب آقای دکتر محمد خادمی کلهلو، مدیر محترم گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری هستیم و باعث افتخارمونه که در خدمت این استاد بزرگوار هست. جناب آقای دکتر خادمی، به قیصریه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستیم و گفتگویی میکنیم در ارتباط با یک موضوع مهم، شاید یک مسئله مهم، چه در حال چه در آینده. من خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، اونطوری که من متوجه شدم پیش از برنامه، حضرت عالی به صورت تخصصی بر حوزه بازار کار و مشاغل آینده مطالعه داشتید و پژوهش‌هایی رو در این زمینه انجام دادید. اساساً چیزی که مد نظر قیصریه هست تعریف بازار کار هست و اینکه چه اتفاقاتی تا کنون بر سر این بازار آمده است و از اینجا به بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر که موافق باشین یه مقداری صحبت بکنیم در مورد تحولات بازار کار در سالهای کنونی و سالهای پیش رو تا مقدمه بحث بنده و شما باشه، تا ادامه سوالات رو بر پایه همین مقدمه طراحی کنیم و در موردش گفتگو کنیم. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که خب شما و همه دوستان ما مستحضر هستید که مفهوم اشتغال، مفهوم بیکاری، مفهوم مشارکت فعال اقتصادی در جامعه یه چیزی هست که در واقع همه ما به طرق مختلف احساسش میکنیم، در جامعه، در اطراف خودمون میبینیم این موضوع رو. و این مسئله از این جنس که در واقع اشتغال، بیکاری، تحولات بازار کار یک مسئله جهانی است.
درست.
یک مسئله است که عموم کشورها امروز بهش مبتلا هستند و به طرق مختلفی به این موضوع میپردازن.
بله.
افزایش نرخ بیکاری در جوامع مختلف، کاهش نرخ اشتغال توی برهه‌های زمانی مختلف.
بله.
علی رغم شدت و سرعتی که تو جوامع مختلف داشته، ممکن از یک جامعه به جامعه دیگه متفاوت باشه. برای مثال نرخ بیکاری از یک جامعه به جامعه دیگه متفاوت باشه، از یک قشر به یک قشر دیگه متفاوت باشه توی جوامع مختلف.
بله.
اما واقعیت امر اینه که امروز این مسئله یک مسئله جدی است، یک مسئله است که جوامع مختلف به طرق مختلف به این موضوع میپردازن و یک دغدغه است.
درست.
چه بسا متخصصین حوزه بازار کار از این موضوع و تحولات پیش رو که در این حوزه در اتفاق میفته به عنوان یک چالش یاد میکنن.
درست.
چالشی که در واقع دولت‌ها، حاکمیت‌ها و جوامع و حتی افراد با اون مواجه هستن.
بله.
اما تو همین فضا خب یک تعریف ساده اگر بخوایم از بازار و به تبع بازار کار داشته باشیم، اساساً فضایی است که عرضه و تقاضایی درش اتفاق میفته.
درست.
عرضه نیروی انسانی به عنوان نیروی کار، نیرویی که در واقع مشارکت اقتصادی در تولید داره، در ارائه خدمات داره.
بله.
از یک سو، و از سوی دیگر تقاضای نیروی انسانی در بازار کار به این معنا که کارفرمایی وجود داره یا فردی خودش کارفرما هست.
بله.
و در واقع راغب هست، تمایل داره یا نیاز داره که در واقع نیروی انسانی رو به کار بگیره.
درست.
و در این بین در واقع تلاش بر این هست که یک توازنی اتفاق بیفته.
بله.
که به تعبیری اون تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی است که حالا میتونه با این عدم تعادله، میتونه با کسری نیروی انسانی در بازار کار مواجه بشه. یعنی شما فرصت‌های شغلی دارید که نیروی انسانی مورد نیازش رو ندارید که تأمین کنید، یا بالعکس نیروهای انسانی مازادی دارید که به ازای اونها فرصت‌های شغلی ندارید.
درست.
تعادل یا عدم تعادل بین اینها موضوعات بیکاری، موضوعات اشتغال، موضوعات عدم مشارکت فعال در جامعه رو در دل خودش داره. اما نکته‌ای که من فکر می‌کنم شاید امروز خوبه ما بهش بپردازیم و یه جوری هم روی صحبت در فضای حکمرانی و سیاست‌گذاری در بازار کاره.
بله.
هم یه روی صحبت با متقاضی یا جویای کاره.
درست.
که در واقع به دنبال کار میگرده، جویای کار هست، موقعیت‌های مختلفی رو ممکنه تجربه کنه و یه سری از موقعیت‌ها رو هم علی‌رغم وجودش ممکن از دست بده.
بله.
این رو به این واسطه میگم که حالا بریم جلوتر خدمتتونم عرض میکنم واقعا در شرایطی که امروز ما زندگی میکنیم هم در ایران و هم در جهان اساسا مفهوم کار عوض شده، مفهوم شغل عوض شده، ملاحظاتش، اقتضائاتش عوض شده. و اگر ما چه در لایه سیاست گذاری و چه در لایه حکمرانی به عنوان لایه در واقع کلان و چه در لایه خرد بنده به عنوان یک جویای کار، اگر نتونم خودم رو با این تغییرات واقعی عرض می‌کنم خدمت شما سازگار کنم، دوچار خسران خواهم شد. من سعی کردم تو یک دسته‌بندی در واقع مبتنی بر تجربه قبلی که خود ما چند سالی تو این حوزه داشتیم، توی چهار در واقع حوزه امروز خدمت شما و در واقع مخاطبان شما تحولات بازار کار رو بگم.
بله.
و اینکه چه در لایه سیاست‌گذاری چه می‌شود کرد و ما با چه کار بکنیم، و من به عنوان یک کنشگر فردی، کسی که جویای کار هستم، یا به عنوان یک پدر.
بله.
یا مادری که دغدغه اشتغال فرزندم رو دارم، سعی میکنم تو این لایه ها به این موضوع بپردازم و یه سری پیشنهادات شاید روشن و مشخص برای مخاطبان هر دو سمت.
بله.
در واقع مطرح کنم که واقعا یک امر واقعی است و ایجاب میکنه که حتی ما به لحاظ فرهنگی هم نوع نگرشمون رو به کار، نوع نگرشمون رو به شغل عوض کنیم. بله. چون این موضوع در دنیا اتفاق افتاده.
بله.
ممکنه با یک وقفه‌ای در واقع ما هم با اون مواجه بشیم، اما در مواجهش تردیدی وجود نداره. و اینکه ما چه واکنشی نسبت به این تغییرات یا تحولات داشته باشیم نکته خیلی مهمیه که من سعی میکنم انشالله به اون هم اشاره کنم.
بسیار هم عالی. آقای دکتر، من مقدمتا خدمت شما عرض بکنم تفاوتی وجود داره در فرهنگ واژگانی حوزه کار و شغل، تفاوتی که در غرب هم احسا شده بین ورک اند جاب. این که در ایران هم سالهای اخیر به این موضوع اشاره کردن که فرق است بین کار و شغل، و شغلی که میتواند به انهای مختلف در حوزه های کسب و کار و سایر مفاهیم دیگه تقسیم بندی بشه. یک مقاله از یک جامعه شناس ژاپنی میخوندم، ایشون اشاره میکرد که آیا در ژاپن فرهنگ کار وجود دارد یا فرهنگ شغل، و نکته قابل توجه این بود که ایشون میگفتش که کار تعهد و درونی سازی بالاتری نسبت به شغل دارد، چرا که در کار شما تعهد ابتدا به خود میدهید و بعد به سایرین، اما در شغل به ازای مواجبی که شما دریافت میکنید تعهد به دیگری میدهید. و در نهایت بر اساس آمار و تحقیقات پوزیتیویستی که انجام داده بود به این نتیجه رسیده بود که فرهنگ کار در شرق آسیا به خصوص در ژاپن وجود داره. جالب میشه که ما حالا لابلای صحبتمون از منظر و مرعای جامعه شناسی کار هم ورود پیدا بکنیم که ببینیم آیا واقعا ما نگرش کاری داریم یا نگرش شغلی داریم. این رو من جسارت کردم و مقدمتاً برای استحضار شنوندگان خوب قیصریه عرض کردم. بفرمید آقای دکتر، دخمه شما هست.
نکته بسیار درستی هست. این که بندم عرض کردم قبل از ورودم به اون چهار سرفصلی که خدمت شما گفتم و به مخاطبا بگم، نکته بسیار درستی هست. برخی از چالش های فعلی ما در حوزه اشتغال، در حوزه بیکاری، متأثر از در واقع تحولات، من میگم یه لایه بیشتر از تغییرات،
درست،
تحولات فرهنگیه که اتفاق افتاده، به ویژه در تغییرات بین نسلی.
و بار مثبت هم داره آقای دکتر.
من نگاهم اتفاقا مثبت به این موضوع،
بله.
که حالا عرض میکنم جلوتر،
چون با دگرگونی متفاوته.
بله. 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 اساسا این که عرض کردم مفهوم کار عوض شده، خب حالا اگر تو دو لایه، یک ما این رو فهم نکنیم، درست، که چه تغییراتی در بازار کار اتفاق افتاده و ما چه نوع مواجهی با این موضوع داشته باشیم، اگر این مواجهه مبتنی بر فهم تحولات نباشه یه جوری مقاومت میشه.
بله.
که ما مقاومت میکنیم در مقابل این تغییرات. من درست مثالی بگم خدمت شما که برای مخاطبهای ما هم شفافش. اولا این رو بگم که در هم تعالیم دینی ما،
بله،
هم در فرهنگ ما کار به عنوان یک ارزش.
بله.
در تعالیم دینی ما داریم که میگیم کار جوهره مرد.
بله.
و کار ارزش.
درست.
و بیکاری ضد ارزش. این یه نکته جدی است.
بله.
شما در همون فرهنگ ژاپنی هم که مطرح کردید، رسانه‌ها خیلی خوب قشنگ تلاش کردن این موضوع رو انعکاس بدن. من میخوام تو دو تا مثال خیلی روزمین خدمت شما این رو مطرح کنم. سوالی که شاید اکثر ما خانواده ها از بچه هامون میپرسیم توی مجالسمون، یه جوری نقل مجالسه، تا جایی میریم مثلا یه دانش آموز درس خونی بچه، بابا میخوای چه کاره بشی، عمو میخوای چه کاره بشی، انتظار یه سری پاسخهای از قبل تعیین شده داریم. من میخوام دکتر بشم، من میخوام مهندس بشم، من میخوام معلم بشم، من میخوام خلبان بشم، اما اینها شغلن. همون فرمایش ظریف شماست،
خود آرمانی رو هم مطرح میکنم. بله.
برای من خیلی جالب بود، یک فیلمی رو میبیدم از یک کارگردان ژاپنی. پدر و پسری بودن که در واقع مادرش رو از دست اون پسر داد و پدرش زندگی میکرد.
بله.
تو همین فضا پسره از پدر سوال کرد.
بله.
که بابا من در آینده چه کاره بشم خوبه؟
درست.
ما خودمون رو مخاطب این سوال قرار بدیم. اگر فرزند ما همین سوال رو از ما بپرسه، میگه بابا من در آینده چی کار بشم خوبه، پاسخی که عموم ماها در وهله اول میدیم بابا دکتر باشو، مهندس باشو، خلبان باشو. معمولا اون دسته از مشاغلی که وجهه اجتماعی به نسبت خوبی دارن بله. و چه بسا به لحاظ درآمدی هم جز رشته‌های خوبن،
منزلت اما بالا هست
بله. اما پاسخ این فرد ژاپنی تو این فیلم برام خیلی جالب بود. گفت پدر جان مهم نیست تو چه کاره بشی، مهم اینه که تو برای جامعت مفید واقع بشی.
بسیار نکته
به این یک پاسخ ظریف
بله.
است
بله.
پاسخ ظریف از چه جنس؟ از این جنس که مفید واقع شدن تو به مراتب مهمتر از شغلیه که تو داری تو جامعه.
بسیار عمالی.
من همین رو اجازه بدید با یه بله. بخشی از یک سریال پرمخاطب ایرانی برای شما مقایسه کنم، شاید برای شنونده هم جالب باشه بله. در فضای طنز این موضوع بیان شد. تو یکی از سریال های پرمخاطب ما، سریال پایتخت
بله.
تو یکی از قسمت ها من اسمش کاراکتر رو میگم، مثلا بله. آقای نقی معمولی
من.
اومد رفت یه روزی فضای کاری رو خوب کار نداشت، اومد رفت سر یه چهارراهی وایساد که دنبال کار بود، بالاخره میخواد ارتزاق کنه، میخواد در واقع کار رو ارزش بدونه
من.
بعد جالب بود که یه خانمی اومد و خب گفت من برای شما کاری دارم، میخوام شما برای من کاری انجام بدید. ایشون هم خیلی استقبال کرد، خیلی خوشحال که خب قدرش شد ما کاری برامون جور شد. وقتی رفتن وارد تو محدوده کار که شدن، این مادر پسرش رو که پسر مثلا 10-11 ساله بود رو صدا زد
که مدام هم بازی کامپیوتری میکرد بله.
واکنش رو شما ببین، مامان جان این بنده خدا آقای معمولی هم خیلی خوشحال از اینکه یه شغل گیر من اومد، من الان میخوام درآمدی کسب کنم. پسرش رو صدا زد گفت مامان بیا. اومد گفت که ببین این عاقبت تو اگه درس نخونی.
درست.
این خیلی نکته ظریفی درش هست که شما کار رو به مساوی ارزش نمیدونی، این کاره و کار کردنه که ارزشه
بله.
اگرچه یک نکات ظریفی درش هست.
ما منزلت شغلی رو آقای دکتر عموما مد نظر قرار میدیم، در جوامعی که به خصوص توسعه نیافته هستن یا در حال توسعه هستن، منزلت شغلی بیشتر از خود کار مطرح هست.
منزلت شغلی هم برخیش نمیخوام خدای نکرده از شغل خاصی صحبت نمیکنم اصلا
بله.
برخی از اینها منزلت های کاذبن
بله.
برخی از اینها به واسطه حقوق و دست مزدهایی که براشون ایجاد شده و چه بسا در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه قابل قیاس نباشن، این اتفاقات افتاده
دقیقا.
مثلا شما در بسیاری از جوامع یک فردی که به اصطلاح تکنیسیان هست یا کمک مهندس هست به تعبیری و کار در واقع تأسیساتی انجام میده
دلست.
چه بسا با یک شغل سطح یک و دوی ما در واقع برابری میکنه، اما ما به ویژه اون به واسه اون حقوق دستمزده یک منزلتی دادیم که عموم افراد رو سوق دادیم به اون سمت.
بسیار هم عالی، مثالهای جذاب و خاطر انگیزی بود و چقدر هم کاربرد داشت در این برنامه. اگر اجازه بفرمایید هم شما هم شنوندگان عزیز قیصریه یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت و باز خواهیم گشت و در خدمت شما خواهیم بود. خب مجدداً به قیصریه خوش آمدید در راستای ادامه بحثمون پیرامون موضوع برنامه که در خصوص بازار کار در آینده هست، در خدمت شما مخاطبان و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد هستیم. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر محمد خادمی کلهلو هستند، از عزیزانی که دارن ما رو میشنوند و شاید تازه به جمع قیصریه پیوستند. خواهش دارم که ادامه بحثمون رو گوش بکنند در خصوص تحولات بازار کار در سالهای پیش رو هست که آقای دکتر خادمی تا به اینجا در مقدمه عرایضشون فرمودند که با چهار نگاه و رویکرد به این قضیه نگاه کردند، که همینجا ازشون میخوام که آقای دکتر خادمی این چهار رویکرد رو قدری شرح بدن و بحثمون رو با مقدمه‌ای که در بخش پیشین مطرح کردیم از اینجا آغاز بکنیم. بفرمایید.
در بازار کار با یک مجموعی از تحولاتی مواجه هستیم. در ادبیات مرسوم این حوزه از تحولات زیادی اسم برده شده، اما بله. 4 تا از این تحولات در بازار کار اشتراک زیادی با هم دیگه دارن و میشه گفت 4 تا روند اصلی تحولاتی در بازار کار آینده هستن، هم در کشور ما هم در عموم کشورهای دیگه.
بله.
یکی از این موضوعات بحث اتوماسیونی شدن بازار کار یا اساساً خودکار شدن بسیاری از مشاغل.
درست.
یکی از موضوعات دیگه بحث تحولات دیجیتال در بازار کار هست. یه بحث جدی و مهم بحث تحولات جمعیتی در بازار کار هست.
بله.
و موضوع بعد موضوع تحولات زیست محیطی در بازار کار هست.
درست.
که نگاه فعالانه به هر کدوم از این 4 موضوع در واقع میتواند فرصتهایی رو از جنس به ویژه رویش مشاغل به همراه داشته باشه در لایه کلان در فضای سیاست گذاری در بازار کار و در لایه جامعه بیشتر اون مخاطبی که شاید ما یک نگاه فردی داشته باشیم به عنوان یک جویای کار در بازار کار.
بله.
در ارتباط با اتوماسیونی شدن بازار کار و خودکار شدن بازار کار یک نگاه مثبت و یک نگاه منفی وجود داره.
بله.
نگاه منفی رو من ابتدا هم بگم چون نگاه مهمی و مطرحی هم هست و عموما اینگونه نگاه میشه به موضوع.
بله.
نگاهی هست که میگه به ربات‌ها در تعامل با هوش مصنوعی میان و جای نیروی انسانی در بازار کار رو میگیرن.
بله.
خیلی ساده است، شاید ما وقتی بر میگردیم به عقب 10 سال پیش رو نگاه میکنیم، من در یک قالب یک مثال این موضوع رو عرض میکنم خدمت شما.
بله.
زمانی که ما میخواستیم یه سفری رو بریم یا به فرودگاه مراجعه میکردیم یا به فرض بفرمان راه آهن مراجعه میکردیم.
بله.
یا به ایستگاه‌های ترابری اتوبوس مراجعه میکردیم، ما پشت گیشه ها تعداد آدم های زیادی رو میدیدیم که
بله.
در واقع دارن تلاش میکنن این برهم رسانی اتفاق بیفته.
بله دقیقاً.
اما امروز وقتی شما با این موضوع مواجه میکنید میبینید تمام این پروسه رو تا لحظه‌ای که شما میرید و در واقع سوار اون وسیله حمل و نقل میشید.
بله.
هیچ فردی مقابل شما نیست، همه به صورت اتوماسیونی اتفاق میفته، از رزرو.
بله.
از خرید، از تحویل و رفتن و شما.
بله.
تو این فضا میبینید که حالا بسیاری از مشاغل تو این فضا تعطیل شده.
درست.
در حوزه تولید هم همینه.
بله.
در حوزه خدمات هم یک حوزه های همینه. خب این یک نگاه از جنس ریزش مشاغل هست.
بله.
به واسطه پدیده خودکار شدن.
بله.
اما همین نگاه رو داریم که آمارها این رو عرض میکنن، این نکته‌ای که من خدمت شما میگم آماریه.
بله.
تا سال 2030 آمار نشون میده که چیزی نزدیک به 85 میلیون فرصت شغلی در بسیاری از جوامع در مقایسه با الان و در واقع 10 سال گذشته ما ریزش مشاغل خواهیم داشت.
عجب.
چیزی نزدیک به 85 میلیون فرصت شغلی صرفاً به واسطه اتوماسیون شدن.
بله.
اما در نگاه مثبت میگه همین فضا چیزی نزدیک به 95 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد.
10 میلیون بیشتر.
10 میلیون بیشتر.
بله.
یا به تعبیر دیگه مشاغل رو از شکلی به شکل دیگه عوض میکنه.
درست.
من باز مثال ساده و عینیش رو خدمت شما و مخاطبانتون بزنم.
بفهم.
یه زمانی ما آژانس‌های حمل و نقل داشتیم در
درست.
سطح شهر شما می‌دیدید.
بله.
رفته رفته تاکسی‌های اینترنتی اومدن.
بله.
یه سری فرصت‌های جدید رو ایجاد کردن، یه سری فرصت‌هایی رو از بین بردن.
بله.
بدون تعارف.
بله. دقیقاً.
اما به صورت کلی وقتی شما میاد نگاه می‌کنید می‌بینید اندازه مشارکت و اندازه بازار کار رو بزرگ کردن.
دقیقاً.
تو حوزه های دیگه هم همین اتفاق میفته. من یه نمونه رو دیگه رو خدمت شما بگم.
حالا مثالش هم آقای دکتر برای اینکه مخاطبان بیشتر در جریان قرار بگیرن.
بله.
همین تاکسی های اینترنتی رو توقفی بکنیم.
بله.
بسیاری اگر خاطرتون باشه در اواخر فکر کنم سال 95 یا 96 بود که این تاکسی ها رونق گرفت.
بله.
یا میگفتن پس این آژانس های کرایه ماشین چه خواهند شد یا تاکسی های عبوری که در بس سوار میکردن چه خواهند شد. و خاطرتون باشه خیلی از اینها دشمن این تاکسی های اینترنتی شدن. الان شما نگاه میکنید که
مخاطبن
و اتفاقا خدا رو شکر میکنن که در این مجموع دارن کار میکنن و این قابل توجه های دکتر.
این نکته ظریف شما و اشاره شما به ویژه اون مقاومته همون عرض اول بنده است.
بله.
این که اگر ما فهم نکنیم من مصرف کننده، من خدمت دهنده، من لایه سیاستگذار و حکمران،
درست
فهم نکنیم این تحولات رو، میریم در لایه مقاومت قرار میگیریم. اما من این رو خدمت شما بگم، پذیرش این تغییر امری اجتناب ناپذیر است.
بله.
مثال بزنم خدمت شما.
بفرمایید.
توی بررسی ما اومدیم دو تا شرکت معتبر خارجی در حوزه تولید خودرو رو با دو تا شرکت داخلی در حوزه خودرو با همدیگه مقایسه کردیم.
بله.
1960 دو تا شرکت معتبر بین المللی در حوزه خودرو و 2022 یا 1401 دو تا شرکت داخلی در حوزه تولید خودرو.
درست.
ای کاش میشد اون تصویر رو نشون داد. من رو حالت تصویر آوردم.
بله.
تعداد آدم‌هایی که در فرایند تولید این خودروها دارن ایفای نقش میکنن.
بله.
سر هم بندی میکنن قطعات رو، نصب قطعات
کشور.
میکنن.
بله.
بله. تو 1960 در اون دو تا کشور با 2022 ما.
بله بله.
تصویر یک نکته خیلی واضحی داره. 1960 تقریبا به همون تعدادی نیروی انسانی پای فرایند تولید خودرو هستن که ما تو سال 2020 خودمون 2021 که خودمون داریم.
درست.
تو سال 2022 وقتی مقایسه میکنی اون دوتا که شرکت معتبر بین المللی در حوزه تولید خودرو رو، شما در فرایند تولید دیگه هیچ ردپایی از نیروی انسانی نمیبینی. همه چیز خودکار، همه چیز رباتی شده.
بله.
تقریبا میشه گفت تمام این فرایند. بله. حالا ممکنه پشت این داستان هستن نیروهای انسانی که برنامه نویسی میکنن، نیروهای انسانی که نظارت میکنن، اما شما دیگه در فرایند تولید حد اقل به کارگیری نیروی انسانی رو دارید.
درست.
ملاحظات جدی وجود داره، چون شما به واسطه افزایش تعداد نیروی انسانی که به کار میگیرید هم یه جایی میزان تولید رو میارید پایین، هم یه جایی هزینه هایی رو که در واقع حمله بر تولید میکنید خب به شدت
بله.
بیشتر میشه، بعد وارد فضای رقابتی
میشید. طبعا همینطوری. بله.
من همین رو مثال رو زدم خدمت شما. حالا بررسی که حداقل خود ما کردیم، این حوزه به عنوان یک حوزه جدی است، من فقط حوزه خودرو رو خدمت شما مثال میزنم، چیزی نزدیک به 95,000 نفر
بله.
نیروی انسانی در شرایط فعلی در خطوط تولید ما در حوزه خود رو دارن کار میکنن. فقط در من حوزه تولید عرض میکنم
بله.
شما خدمات
بله.
پس از فروش و فروش و اینها بمانن،
قطعه و اینها
بله. اونها بمانن. یه بررسی که خود ما کردیم، یه چیزی نزدیک به 60% این حوزه، حوزه تولید، تا سال 2030
بله
تا سال 1410 تا 60% در واقع یه جوری درگیر با پدیده اتوماسیونی شدن میشه. این یه چیز اشتراب ناپذیره. عرض کردم این 60%ی که من دارم خدمت شما میگم برای برخی از کشورهایی است که حتی این اتوماسیونی شدن رو 10 سال پیش بهش مبتلا شدن.
بله.
ماها به شدت بیشتر.
درست.
ارزیابی و بررسی که خود ما کردیم این بود که با همین دستفرمون اگر نخواهیم ما به مشاغل جدید فکر کنیم،
درست.
فرصت‌های پیش رو فکر کنیم که الان من نمونه‌هایش رو خدمت شما عرض می‌کنم.
بله.
فکر نکنیم، یه چیزی نزدیک به 45,000 فرصت شغلی رو ما در این حوزه از دست خواهیم داد.
45,000.
اجتناب ناپذیره. یعنی چرا؟ چون دیگه تولید به صرفه نیست، رقابت به صرفه نیست.
بله.
ولی لازم به این سمت حرکت خواهید کرد.
بله.
عرض من اینه که شما اگر نوع نگاهه و نوع مواجهه با این موضوع رو تغییر بدید، چه بسا این موضوع یک فرصته.
دقیقاً.
ببینید من یه آمار رو خدمت شما بدم. این یه آمار مقایسه بین المللی.
پس مسئولین محترم لطفاً گوش بفرمایید، چون بل. مهمه این قضیه.
ببینید الان در دنیا ترکیب اشتغال، یعنی سهم سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی،
بله،
از اشتغال این ترکیبی هست که بنده عرض می‌کنم خدمت.
بفرمایید.
به صورت کلی نرم عرض، ممکن از یک کشوری به کشور دیگه متفاوت باشه.
بله.
بین 70 تا 80% بازار کار مرتبط به سهم بخش خدمات،
درست،
یعنی مشاغل خدماتی.
بله.
تو برخی از کشورها این سهم بالای 82%.
عجب.
سهم اشتغال بخش کشاورزی کمتر از 5%.
درست.
و سهم اشتغال بخش خدمات، ببخشید بخش صنعت، کمتر از 15%.